بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منی که به فضلک با نام و یاد خدا و به امید به فضل و عنایت و الطاف ویژه و خاص خداوند که از ازل تا به ابد شامل حال بندگان شامل حال بندگان و اولیاء خاصش بوده است و خواص و اخص از اولیاءش پیوسته متنعم به اون الطاف بوده اند بحثمون رو شروع می‌کنیم. عنوان معرفی بحثمون و موضوع بحثمون خدمتتون عرض کنم که بحث تفسیر حدیث هست. من یکی از بحث‌هایی رو که همیشه جاش رو در محافل فرهنگی در حوزه‌های علمی در دانشگاه‌ها و مانند اون خالی می‌دیدم و هنوز هم خالی می‌بینم بحث تفسیر حدیث هست. سابقه بر این تفسیر قرآن هم همین گونه بود، ولی به حمد الله برخی از بزرگان و عالمان به تفسیر قرآن پرداختند و در این زمینه خدمات بسیار زیادی رو انجام دادن، ولی در تفسیر حدیث این کار یا انجام نشده یا بسیار کم انجام شده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، در یک دوران کوتاهی چند سالی بخشی از بهار الانوار رو تفسیر کردن و شرح دادن در جلسات خصوصی و برای برخی از افرادی که خودشون مناسب و مصلحت می‌دیدن بحث کردن، ولی بعد از ایشون دیگه کار ادامه پیدا نکرد و همچنان جاش خالی است. به خاطر این اهمیتی رو که داره که اعتقاد بنده بر این است که هر کس می‌خواد معارف الهی را بی پیرایه بشناسد، بیابد، به اونها دست پیدا کند، باید به احادیث مراجعه کند. اگرچه شرح و تفسیر و بیان دیگران مفید، سودمند، ارزشمند، ولی اونی که بسیار اهمیت داره احادیث هست. به خاطر اینکه هر چرا هر کسی بخواهد بگوید یقینا چنین است که فکر و ذهن و اندیشه ها و پیشفرض‌های خودش را هم به مطالب خودش اضافه خواهد کرد و در خواهد آمیخت و به دیگران منتقل خواهد کرد. ولی وقتی که با زبان معصوم اولیاء خدا روبرو باشیم، احتمال و امکان این که به یک فهم معصومانه ای دست پیدا کنیم و این شرح و تفسیر رو که در حول و حوشش گفته میشه به عنوان زمینه دستیابی به اون فهم معصوم باشه، امکانش زیاد هست. و همین خاطره که شرح و تفسیر حدیث رو لازم میدونیم و مهم میدونیم و باید انجام بشه. منتها به عنوان مقدمه کارمون فعلا شروع میکنیم. در قدم اول احادیث رو انتخاب میکنیم در موضوعات مختلف، موضوعات توحیدی، موضوعات ولایی، موضوعات انفسی و آفاقی و بالاخره موضوعات مربوط به معاد و عوالم دیگر. عناوینی رو انتخاب میکنیم و روایاتی رو در این بخش مطرح میکنیم که امید داریم که در این زمینه 40 حدیث را شرح و تفسیر کنیم. و اگر این به عنوان مقدمه بحثمون خواهد بود، اگر در این بحث همه جوانبش رو سنجیدیم و نتایج و مطالب و مقاصدی رو که داریم به لطف و عنایت الهی به انجام رسید و تحقق پیدا کرد، آنگاه اون بحث اصلیمون رو که شرح یکی از کتابهای حدیثی خواهد بود اون رو شروع میکنیم. اگر هم نشد، خب باز منتظر اوقات و فرصت میمونیم که تا ببینیم مقدرات چه بر ما رقم زده و چه خواهد شد. پس فعلا یه تعداد حدیث داریم که البته در همین بخش حدیث رو هم اگر توفیق یار باشه به 40 حدیث خواهیم رسید که هر کدامش جلسات متعددی را خواهد گرفت و همین مقدمه رو که خدمتتون عرض میکنم چه بسا سالیانی طول بکشه، ولی این مقدمه است و اصل بحث بمونه برای تهی کردن این مقدمه و به انجام رسوندن این مقدمه. روایتی رو که انتخاب کردم به عنوان مقدمه و اولین روایتی رو که در این زمینه بهش میپردازیم، روایت و عنوان بصری است. من تا پیش از این که این روایت رو شرح بدم، یک نکته بسیار مهم رو در شرح احادیث خدمتتون عرض کنم و اون اینه که آنچرا که در اینجا مطرح میکنیم همش از مباحث و نکاتی است که گفته شود و شنیده شود و به ذهن یا کاغذ و قلمی سپرده شود نیست، بلکه یعنی اگر میخواست این باشه احتیاجی به یک جلسه محدودتر و جمع جورتر نبود، بلکه نوع مباحثی رو که مطرح میکنیم یقینا اشاره ها و نکات و دقت های وجود دارد که باید در عمل آن را بیابیم و بچشیم و به لب و مغز آن برسیم. اگرچه گفتنش آسان است و گفتنش با بنده هست، ولی در بسیاری از مباحثی رو که مطرح میکنیم انگار ایشون دست بردار نیست. بله، انتها یادآوری بفرمایید همونجا. اگرچه گفتنش راحت هست و به عهده بنده هست، ولی نکاتی رو که در ضمن این مباحث به عنوان نکات عملی مربوط به فهم معارف الهی و دریافت معارف الهی است، انشالله بر شما و لطف و عنایت و توفیقش هم از جانب خدای متعال. پس فقط انتظار گفتن و شنیدن نیست. تنها اگر گفتن و شنیدن بود، طبعا دیگه احتیاج به این محدودیت و این قید و شرط ها نبود. بنابراین البته نکات رو، خیلی از مباحث و نکات و دقایق را به گونه ای مطرح می کنم که خیلی تصریح نداشته باشه که حالا چه کنید و چه کار نکنید، یا بنده چه کار کنم یا چه کار نکنم، ولی نکات رو به اشاره خدمتتون عرض میکنم که چه کاری باید انجام داد و میتوان انجام داد که خود مقدمه ای باشد برای فهم معارف الهی که در زبان معصومین صلوات الله علیه اجمعین بیان شده است. روایت عنوان بصری رو کم و بیش دوستان آشنایی دارن و کم و بیش دیدن و نگاه کردن. این روایت رو از این جهت انتخاب کردم به عنوان اولین روایت که به ظاهر باید روایاتی درباره شیوه های تعلیم و تعلم و تفقه در دین باید انتخاب میکردیم، ولی رو انتخاب کردیم هم بدین خاطر که اهمیت خاصی داره، هم بدین خاطر که یک نفر آدم عوام بی اطلاع، یعنی عوام معارف الهی، نه عوام به این مسائلی رو که در هر کتاب و دفتری پیدا میشه، یک نفر عوام به معارف الهی این به عنوان قدم اول کار رو، کار تعلیم و تعلم و آشنایی و تفقه در معارف الهی رو شروع کرده است، نه به عنوان کسی که سالیان درازی در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده و فعالیت کرده. از این جهت مهمه حداقل برای بنده و امثال بنده که قدم اول رو در معارف الهی برمی‌دارن، این اهمیت دارد که بدانیم که با قدم اول نیز و بدون اطلاعات سابق و زمینه‌های پیشین نیز میتوان در فهم و شناخت معارف الهی قدم برداشت. این از جهتی. از جهت دیگر این روایت ضمن این که روایتی است برای کیفیت و چگونگی یا به دست آوردن معارف الهی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ولی به طور دقیق برخی از نکات مهم در شیوه های تعلیم و تعلم و تفقه و نفوذ در معارف الهی رو در این روایت اشاره کرده است. بدین خاطر که این رو به عنوان اولین روایت قرار میدیم. خب دوستان هم ضمن این که روایت رو دیدن، باز هم دوباره نگاه کنن، سه بار نگاه کنن، بخونن، مطالعه کنن، مکرر و مکرر، حتی از رو بخونن و دقت کنن در مباحث اون و نکاتی رو که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن. و با این توضیحاتی رو هم که خدمتتون عرض میکنم، بفرمایید که گام‌های عملی را نیز در مسیر تعلیم و تعلم و تفقه در معارف الهی انشالله برداریم. نکاتی رو ابتدا در مورد روایت و عنوان بصری خدمتتون عرض میکنم تا برسیم به اصل روایت. نکته اول این است که عنوان بصری یکی از علماست و یکی از شیوخی است که اساتید متعدد دیده است فقه دینی را آشناست، روایات دینی را آشناست، مباحث تربیتی و اخلاقی را از دیگران و از علمای دیگر شنیده است، ولی در آنچرا که به دست آورده است و فهمیده است قانع نشده است. یا نه، اگر این تعبیر خیلی مناسبیشون نباشه، که به نظر میرسه در آغاز اینجور نیست، عنوان میخواهد علاوه بر آنچرا که از دیگران آموخته است، عالم دیگری هم در این شهر وجود دارد به نام امام صادق صلوات الله و سلام علیه، و میخواهد اطلاعات و گفته ها و دانش او را هم به دست آورد. بنابراین یک کلمه خدمتتون عرض کنم که عنوان بصری برای طلب علم آمده است، نه امر دیگری. مراتب مختلف، کلاس های مختلف، علوم مختلف را به اندازه توان خودش و رایج در عصر زمانش اینا را به دست آورده. حالا میخواد که اون چرا هم که دیگران بلد نبودن و امام صادق بدونها آگاه و عالم بود، اینا را هم به دست بیاره. برای همینه که میگه که عنوان بصری میگه احببت ان آخذ عنه کما اخذت ان مالک. این شاگردان مالک هست. میگه دوست داشتم که اون همون گونه که روزها و ماها و سالها از مالک چیز یاد گرفتم، میخوام چیزهایی رو که مالک نگفته بود یا آگاهی نداشت و امام صادق بلد بود، اینها رو هم به دست بیارم. پس طالب علم است. همچنین سخنی امام صادق صلوات الله و سلام علیه دارد که نشان دهنده این قصد عنوان است و مقصد رو معین کردن در تعلیم و تعلم علم اهمیت دارد. امام صادق در برخورد اول به عنوان می فرماید که اختلف الی کما کنت تختلف الی. خب قبلا که می رفتی از مالک چیز یاد می گرفتی، در کلاس شرکت می کردی، مباحث رو یاد گرفتی، حالا هم ادامه بده. یعنی تو با آن قصدی که به اینجا آمده ای، به آن قصد نباید بیایی. به این قصد هر کلاس دیگری که بروی همان است. اگر مقصد و منظورت این است که مطالب و نکته هایی رو که نمی شناختی بر ذهنت اضافه کنی و در بر اطلاعاتت بیفزایی، در ذهنت انبار کنی، بد جایی آمدی و جای مناسب نیست. این جلسه و این کلاس و این مجلس و این محفل، یعنی مجلس امام صادق، مجلسی نیست که به دنبال افزایش اطلاعات رویم. افزایش اطلاعات مقدمه است، نه مقصد. مقصد این نیست که ما تا به حال 100,000 مسئله می دانستیم، امروز هم 10 مسئله دیگر و اضافه کنیم، فردا هم 10 تای دیگر، و بالاخره در طول سال و چند سال آینده 200,000 مسئله بدانیم. این مقصد نیست. با توجه به این که مقصد عنوان افزودن بر اطلاعاتش هست، امام صادق در نکته آغاز و در برخورد اول بهش میگه که همون حرفایی رو که جاهای دیگر یاد میگرفتی، یعنی رفت آمدت نزد مالک به چه عنوان بود، به چه مقصد بود؟ برای آگاهی، اطلاعات پیدا کردن. اگر اطلاعات میخوای، این اطلاعات رو باز هم برو در جای دیگر، اینجا جای افزایش اطلاعات نیست. اینم یک شاهد بر این که در این نکته اول میخوام خدمتتون عرض کنم که مالک میخواسته اطلاعاتش رو زیاد کنه، و چون میخواست اطلاعاتش رو زیاد کنه عوضی اومده بود. برای اطلاعات زیاد کردن لازم نیست حتما در حضور امام صادق باشد، که خیلی از مطالب رو میتوان در جای دیگه، هر منجمی، هر نجاری، هر صانعی، هر فیلسوفی، هر فقیهی، هر عنوان دیگری، مهندسی، هر دکتری، هر پزشکی و مانند اونها، اینا اطلاعات بسیار و بیشماری دارن که اگر سالیان درازی هم ما از اینها بیاموزیم تمام شدنی نیست. برای افزودن بر اطلاعات و آگاهی های خیش، منابع، مدارس، کلاس ها، حوزه ها و مجلس های درس بسیار وجود دارد و اختصاص به امام صادق صلوات الله و سلام علیه ندارد و نمیتوان به امام صادق مراجعه کرد یا ضرورتی ندارد. البته امام صادق هم کسانی که به این مقصد می آمدن رو نمی پذیرفت، چنان که نمونش همین است. یه وقتی کسی است که در مجلس عام شرکت میکند، اونجا عام است. اگر فقه هست، فقه همه بیاین بشنوند، اگر حدیث هست همه بیاین بشنوند، ولی اگر مجلس خاص است، مجلس خاص برای افزودن بر اطلاعات تشکیل نمیشود. شاهد دیگر بر این که عنوان به عنوان طالب علم آمده است، به عنوان کسی که میخواد اطلاعاتش افزایش پیدا کند آمده است، این است که بعد از این که امام صادق علیه السلام عنوان رو ردش میکنه و جواب منفی بهش میده و بهش میگه که همونجور که قبلا از مالک یاد میگرفتی الانم برو دنبال کارت. این بنده خدا اومد تو مسجد نشست و تو خونه و بعد هم برای نماز میرم مسجد، تو خونه کارش این داش این بود که میگه پیوسته اینو میگفتم، میگفتم اسالک یا الله، یا الله خدایا از تو میخواهم، تقاضام از توست، نیازم به درگاه توست، احتیاجی به تو دارم، یه چیزی از تو میخوام، اون اینه که انت عطف علیه قلب جعفر، خدایا میخوام دل جعفر را یعنی امام صادق علیه السلام را بر من نرم کنی به گونه ای که و ترزقنی من علمهی ما اهتدی بهی الی صراط المستقیم، خدایا میخوام از علوم جعفر یعنی امام صادق علیه السلام من یاد بگیرم، منتها علومی که من به سوی صراط مستقیم هدایت شوم، به سوی صراط مستقیم هدایت شوم، نه اینکه بر صراط مستقیم حرکت کنم. حرکت کردن با یاد گرفتن و نشان دادن متفاوت است. نه اینکه علومی میخواهم، آگاهی هایی میخواهم که خود صراط مستقیم شوم، دیگران بر وجود من حرکت کنم و به مقصدشان برسند. نه اینکه علومی میخواهم که خود مقصد باشم، هم مقصد خیش باشم، هم مقصد همه عالم هستی باشم. این رو نمیخواد. اطلاعات و آگاهی ها و داده هایی میخواهد که او را به ظاهر شریعت آگاه کند، به ظاهر شریعت رهنمون باشد و او در ظاهر شریعت آشنایی ها و آگاهی ها و اطلاعاتی رو به دست بیارد. این یک نکته. عنوان طالب علم است. طالب علم در جلسات خصوصی و ویژه خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین جایی ندارند. باز طالب علم یا وقتی طالب معارف حقیقی است این حسابش جداست، یعنی کسی که میخواهد چیزهایی میداند چیزهای دیگه هم افزون بر اون بداند. حضرت او رو ردش کرد. نکته دوم این که در مورد این روایت، کسانی در کسب معارف حقیقی خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین موفقند و به نتیجه میرسند که محب باشند، محب معرفت باشند، دوستی علم و معرفت جانشون رو پر کرده باشد، به گونه ای که نرسیدن به علم و معرفت سبب غم و اندوه پیوسته آنها شود. ویژگی هر طلب جدی و صادقانه همین است. اگر کسی محبوبهای متعدد دارد، یکیش هم علمه، این به حقیقت علم دست پیدا نمی کند، به مغز معرفت دست پیدا نمی کند، به خاطر اینکه این انسان همزمان باید به سوی محبوبهای متعدد بلکه متزاحم و متعارض حرکت کند، این توانایی برای او نیست. بله، این اگر کسی ولی خدا باشد توانایی رو ممکن است داشته باشد، بتواند همزمان هم دنیا داشته باشد هم آخرت داشته باشد، در دنیا هم علم داشته باشد، هم ثروت داشته باشد، هم جاه و مقام داشته باشد و هم هدایت دیگران رو داشته باشد، هم عبادت داشته باشد، همه اینها رو داشته باشد، آخرت هم داشته باشد، در این حال خدای دنیا و آخرت رو هم داشته باشد، هم اهل دنیا باشد، هم اهل آخرت باشد، هم اهل الله باشد، ممکن است برخی چنین شوند. ولی اگر هم برخی چنین شوند همه چنین نخواهند شد. آیا در این که برخی چنین می شوند یا نه فعلا صحبتی نداریم. در روایت داریم که از دنیا حرامون علی اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت کسانی که تناسب و سنخیت و شباهت و همانندی و همگونی با آخرت دارند، دنیا بر اونها حرام است. نه اینکه نباید به دنبالش بروند، بروند هم به دست نمی آورند. ول آخرت و حرامون علی اهل دنیا، آخرت هم بر اهل دنیا حرام است. آنان که تناسب و سنخیت و شباهت به دنیا دارند، اوج کمال و لذت و خواسته و مطلوع و مقصودشان دنیا و لذت‌های دنیایی است و کشش ها و میل های دنیوی است، اینها هم به آخرت نمی رسند. نه اینکه نروند، اگر بروند هم دست پیدا نمی کنند. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اینان اگر به سوی آخرت هم بروند به دنیای بزرگتری دست پیدا می کنند، نه به آخرت. و هر دوی اینها و کلاهما یا هما حرامان علی اهل الاخر اهل الله، هم دنیا و هم آخرت بر اهل الله حرام است. یعنی اهل الله نه به دنیا میرسن نه به آخرت میرسن، به امر دیگری میرسن که البته محیط است و مسلط است و سیطره دارد هم بر دنیا و هم آخرت. با این تعبیر، اگه این تعبیر عام باشد و مطلق باشد و قید و شرط نداشته باشد، یعنی این که آنان که دل به دنیا دارن خیالشون راحت باشد به آخرت نمیرسن، آنان که دل به آخرت دارن خیالشون راحت باشه به دنیا نمیرسن، آنان که دل یا به دنیا یا به آخرت دارن خیالشون جمع باشه که به الله نمیرسن، و اونها که دل به الله دارن خیالشون راحت باشه به اینها نمیرسن. برای همینه که فرمود که دنیا سجن مؤمن است، زندان مؤمن است، چنان که جنت کافر است، بهشت کافر است، و بالعکسش آخرت همینطور. پس بنابراین یک دل است و یک حب است و یک محبوب، شاید بیشتر از اون نشاید. در طریق علم و کسب علم، اگر کسب علم یعنی انباشتن اطلاعات بر ذهن، مانعی نداره، همه میتوانن علوم مختلف رو در ذهنشون، هر که به اندازه استعداد، حافظه، توان، سعی، کوشش، فعالیت خودش میتواند علوم مختلف رو به دست آورد. ولی اگر کسی حقیقت علم را میخواهد، میدانیم که در نکات بعد خدمتتون عرض میکنم که حقیقت علم به وسیله عمل به دست می آید نه به وسیله خوندن و شنیدن. وقتی اینجوری که شد، طبعا دیگه نباید انتظار داشته باشیم که کسی بتواند به حقیقت علم بدون محبت واقعی نسبت به علم برسد. آنان که به حقیقت علم دست پیدا میکنن کسانی هستند که یک دل دارند و یک دلدار و دلبر و محبوب و مطلوب و مقصود، که آن حقیقت معرفت است، که حقیقت معرفت ظهورش و تجلیش در توحید است. یعنی اهل الله فقط به معرفت حقیقی میرسند. اگر کسی که خود را طالب علم میداند و محب علم میداند، از علم و معرفت محروم شد، دچار غم و اندوه پیوسته نشد، نشان دهنده این است که طالب علم نبود. و اگر کسی طالب علم نبود، نشان دهنده این است که به علم و معرفت دست پیدا نمی کند. محب و طالب علم آن است که در صورتی که مانعی در سر راهش برای علم آموزی و کسب معرفت رخ دهد و فراهم شود، زندگی عادی و معمولیش مختل می شود. این نشانشه. و اگر دیدیم اینجور نیست، این حکایت داره که طلب علم نیست، طلب چیز دیگری است، مثل همه امور دیگری که مردم دارن. اونی ماشین ندارن، دلشون میخواد ماشین داره، حالا اگه نرسید چی؟ هر موقع صحبت از ماشین بشه اندکی ناراحت میشن، بعدا فراموش میکنن میرن دنبال کارش. این حکایت داره که ماشین مطلوب اصلی نیست. اونی خونه ندارن، اندکی ممکن از این که ندارن نگران باشن، ولی همینقدر که این صحبت خونه و خونه دار بودن و مانند اونها از بین بره، این غم و اندوه هم از بین میره. اینا حکایت داره، این مطلوب و مقصود اصلی خونه نیست. اما اگر کسی مطلوب اصلیش خونه دار شدن باشه، نه فقط در زندگی عادیش نشون میده، در بیداریش نشون میده، خواب هم که داشته باشه در عالم رؤیا هم خواب خونه و ماشین و لذت های دنیا را خواهد دید. آیا عنوان بصری طالب علم هست یا طالب علم نیست؟ از این که گفته است من قبلا خدمت مالک بودم و اینک خدمت شما آمده ام، گمانش بر این است که فضلی از فضائل الهی را بر خودش بیفزاید، ولی شیوه عملش و نیز برخورد نهایی امام صادق با او نشان دهنده این است که این تنها و تنها برای آشنایی با ظواهر شریعت نیست و تنها برای افزودن علم نیامده است. اگرچه در قدم اول این چنین است، ولی در قدمهای بعدی وضعیت او تغییر پیدا کرده. یه جمله رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. شرط اول و قدم اول در سیر، سلوک، حرکت الالله بیدار شدن است. این بیدار شدن از سه راه حاصل می شود. یک، از طریق مرگ طبیعی، چنان که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که الناس نیام اذا ماتو انتبهو، آدمیان همه در خوابند، غافلند. آدمای خواب چه جوری هستند؟ همه اینا که ببینیم بیدارن، سر کار میرن، میان، مینشینن، مینویسن، میگن و مانند اینها، همه اینها در خوابند و زندگیشون مانند زندگی افرادی که در خواب هستند. این تلفن رو اگر قطعش کنین. بنابراین وقتی مردن بیدار میشن، میفهمن که چی بودند، میباید کجا برند، ابزار و وسائلشون چی بود، مقاصدشون چی بود، چه چیزهایی رو در دسترس داشتن ولی هیچ وقت به فکرشون هم نرسید. اینا بعد از این که از با مرگ طبیعی از خواب که بیدار شدن، میفهمن که یار در خانه و ما گرد جهان میگشتیم و هنوزم میگردیم. خیلی مقصد ما و مطلب نهایی ما که غایت قصوای ما بود نزدیکتر، دم دستر بود از اون که ما فکر میکردیم، ولی چون غفلت داشتیم، خواب بودیم. آدم خواب کم چیزا رو متوجه نمیشه. این یه راهش. یه راه دومی داره و اون بیداری اختیاری است، نه با مرگ، نه مرگ طبیعی، مرگ اختیاری. یعنی فکر کرده، تصمیم گرفته، نیت کرده، فهمیده، بفرمایید که عمل کرده تا اینکه بیدار شده. یعنی به وسیله سیر و سلوک عملی تازه بیدار شده، بعد اشتیاق درش ایجاد شده، بقیه رو با سرعت رفته. هدف انبیا به طور عمومی همینه، یعنی همه بندگان خدا رو بیدارشون کنند، منتها به صورت عملی بیدارشون کنن، یعنی خودشون هم زحمت بکشن، خودشون فعالیت کنند. این انتظاری رو که گاهی در بندگان خدا هست که انتظار دارن که دیگری پیدا شود که عوض اونها فکر کند، عوض اونها نیت کند، عوض اینها راه برود، عوضشون عمل کند، عوضشون دعا کند، بعد تازه اگر اوقاتی هم پیدا میکنه از دور مواظبشون باشد، خامی است. اگر چنین بود به یقین انبیا و اولیا چنین انجام میدادند، و اگر چنین انجام میدادند چه کسی کاملتر از انبیا و اولیا؟ بنابراین باید همه عالمیان به مغز معارف الهی دست پیدا کنند، به حقیقت توحید دست پیدا کنند، چون یکی از دور مواظبشون بود. اصلا چرا انبیا و اولیا این کار انجام بدن؟ از خود خدا بهتر کیه که مواظب بندگانش باشه؟ اگر قرار بر اینه که مثلا بنده شما دیگری و دیگری از دور مواظب یکی باشیم، خب حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه که اهم اولویت دارد، بلکه اولا اوست، منحصر به اوست. خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، اینا اولویت دارن برای اینکه مواظبت دیگران کنند، و خود خدا که بندگانش رو همین به همه بندگانش علاقمند هست و نسبت به اونها حب داره و عشق داره و حب و عشق تام و تمام داره، او که اولویت بیشتر داره که همه بندگانش از دور مواظب باشه. هر کی خواست خیال باطلی کنه، خیال مواظبش باشه. هر کی خواست نگاه باطل داشته باشه، نگاهش مواظب باشه. هر کی خواست عمل باطل انجام بده، مواظبش باشه. منتها ما آدمیان میخوایم در همه کارها دیگران سنگینی بار ما رو به دوش بکشند، آنها راه بروند، ما به مقصد برسیم. و اگر معلم میخواهیم، مرشد میخواهیم، پیر میخواهیم، راهنما میخواهیم، برای این که به خیال خودمون ما خود را به او بسپریم، او برود، ما را همراه خودش ببرد، ولی ما در همه هواهای خودمون باشیم، در لذتهای خودمون باشیم، در غرایز خودمون باشیم، ما برخوردن و آشامیدن و خوابیدنمون باشیم، اونا ما را در آسمانها و ملکوت و جبروت ما را راه ببرند. چنین چیزی خامی است، افکار و اندیشه های کودکانه است. نمیگم که راه بردن نیست، مراقبت کردن نیست، کمک کردن نیست، مواظبت کردن نیست، هست، ولی به شرطها و به شروطها. یک شرطش اینه که بنده خدا حقیقتا سالک الالله باشد، از خانه خیش خارج شده باشد، آنگاه کسی راه رو به او بنمایاند. و من یخرج من بیتیه مهاجرن الالله، هجرت از خانه متوقف بر تصمیم شخصی است. البته ثم یدرک الموت، رسیدن به مرگ ارادی، این به تنهایی و از قدرت خود سالک بر نمی آید، باید دیگری او به او کمک کند. از خانه بیرون آمدن شرط است، یعنی دل را تهی کردن شرط است. حب غیر در این دل نداشتن شرط است. در کتاب‌های عرفان عملی و سیر و سلوک یا که در کتاب‌های اخلاقی ملازم می‌فهمیم، در آداب سیر سلوک و مانند اون، این که کسی که سالک است یا می‌خواهد سالک باشد، کسی که می‌خواهد در راه حرکت کند، شرطش این است که محبت استاد، راهنما، شیخ، پیر، مراد، مقصود، هر چرا که اسمش هست، این دلش رو پر کرده باشد. اینکه او هم علاقه ای رو که به معلمش دارد به اندازه علاقه ایست که به هندوانه و خربوزه دارد، اینکه سبب حرکت نخواهد شد. نشان محبت این است که تشبه به معلم را زمینه سازی کند، فراهم سازد، در قدم عملی تشبه پیدا کند، فکرش را، ذهنش را، عملش را، گفتارش را، نگاهش را، برخوردش را شبیه به او سازد، ظاهرش را به او شبیه سازد، تا آرام 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 به خلقش برسد، خلقش را به او شبیه سازد و کم کم به ذات و حقیقت و سرش برسد، اون را هم شبیه سازد. شبیه سازی دیگه حد اقله. بنابراین بازم تکرار میکنم که انتظار این که دیگری به جای ما برود، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، یعنی هر کسی کار خودش، بار خودش، بیشتر از این نباید انتظار داشت. البته اگر حرکت باشد، خارج شدن از منزل نفس باشد، حد اقلش، کمترینش صداقت باشد و محبت باشد، امداد و کمک از طرف خدا و اولیاء خدا خواهد بود. بنابراین اینم یک راه برای بیدار شدن، بیداری اختیاری و مرگ اختیاری، که مضمون و سخن دیگر حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه هست که موتو قبل ان تموتو، پیش از آن که بمیرید، به مرگ طبیعی، از خیشتن، از انانیت، از نفسانیت خیش تهی شوید، به گونه ای که با مرگ چه اتفاقی می افتد، همه ویژگی های مربوطی به این عالم طبیعت رو فرو می نهیم و در عالم دیگری که مجرد از این کدورت ها، تیرگی ها و ظلمت ها و تاریکی های این عالم است وارد می شویم، این را با اختیار انجام بدهید. اینم یه راهش، هیچ کدامش مربوط به بحث امروز ما نیست. این نکته رو می خوام درباره روایت عنوان بصری خدمتتون عرض کنم، اینه که یک بیداری دیگری هست که بیداری غیر اختیاری است. یعنی ما به قصد دیگری رفته بودیم، مطلوب دیگری حاصل می شود. روایت عنوان بصری برای این آمده است که سالیان درازی که در خدمت این و آن بر ذهن و فکر و اندیشش افزوده است و اطلاعات بسیاری جمع کرده است، اطلاعات و آگاهی امام صادق صلوات الله علیه را هم بیاموزد و عالمتر شود. ولی اونی که اتفاق افتاد چی بود؟ محبت به علم و معرفت الهی در دلش قرار گرفت. نشانه های محبت به علم و طلب علم در عمل نشون داد. به عنوان نمونه خود عنوان میگه که و رجعت الى داری مغتمن، من وقتی که امام صادق جواب منفی بهم داد، با یک کولباری از غم و اندوه به خونه برگشتم. زندگی طبیعیم به هم خورد. قبلا می اومدم خونه، منتظر بودم مثلا نانی باشد، آبی باشد، صحبتی باشد، گفتگویی باشد، اصلا گویی که همه عالم از من رو برگردونده. این نشون دهنده اینه که طالب علمه. طالب علم آنگاه که به مطلوب خیش دست پیدا نکند، دچار غم و اندوه پیوسته می شود. شاهد دیگر از سخنانش اینه که زندگی عادیش مختل می شود. ولم اختلف الی مالک ابن انس، میگه وقتی که از خونه امام صادق تردم که کردن، یعنی به مقصود خیش که علم بود دست پیدا نکردم، گفتم دیگه هیچی نمیخوام، دیگه در هیچ مجلس درس دیگری هم شرکت نکردم. هر روز میرفتم از مالک چیز میپرسیدم، روایت میپرسیدم، نکته میپرسیدم، ولی دیگه تعطیل کرد. یعنی زندگی عادی تغییر پیدا کرده. ولی اگه قرار باشه که زندگی معمولی، دنبال علم رفتیم، پاسخ منفی شنیدیم و بعد هم زندگی عادی عادی، مثل این که اصلا هیچ جا نرفتیم، مثل این که هیچ کس دست رد به سینمون نزده، این حکایت داره طالب نبودیم، اشتیاق نداشتیم، مقصود اصلیمون علم و معرفت نبود. شاهد دیگر از سخنان خودش، لما عشر به قلبی من حب جعفر، میگه اصلا این محبت جعفر امام صادق صلوات الله علیه اونچنان دلم رو پر کرده بود که اگر هر چیز دیگری به جاش میدادند من آرام نمی گرفتم؟ چرا انقدر اوقات تلخی غمگینی اندوهگینی؟ میگه محبت جعفر، با اینکه این محبت امروزه است، دیروزه که نبود. کار به قضا و قدر اینا نداریم، در ضمن بحث های دیگر روایاتی رو در این زمینه خواهیم خوند در مورد قضا و قدر. ولی این قبلا همین که تازه امروز اومده خدمت امام صادق، دیروز نیومده بود، پریروز نیومده، روزها و سالیان درازی نیومده، حکایت داره که قبلا محبت جعفر در دلش نبود. کلاس جعفر هم کلاسی مانند کلاس های دیگر بود، همه کلاس ها رو رفته فارغ التحصیل شده، گفته این یکی هم بریم یاد بگیریم. امام صادق صلوات الله علیه هم در عرض دیگران، نه در طول دیگران. اگر کلاسی در عرض دیگر کلاس ها یا در طول دیگر کلاس ها باشه، دسترسی پیدا نکردنش غم و اندوه ایجاد نمیکنه، اختلال در زندگی عادی ایجاد نمیکنه، آنچنان شیفته یا آن نمیشود که مانع از تحقق هر حب و عشق دیگری در دل شود. او میگه عشر به قلبی من حب جعفر، میگه دلم پر شده بود، سیر شده بود، سیراب شده بود، مالا مال شده بود از حب جعفر. این همین غیر اختیاری هست. یه بار اومده امام صادق صلوات الله و سلام علیه رو دیده، از نزدیک زیارت کرده و از قضا این یه بارم که دیده برخلاف مقصود خودش بود. او میخواست که خدمت امام صادق بره، در رو بروش بست و باز نکرد. این باید عصبانیت بیاره، اوقات تلخی بیاره، ناراحتی بیاره، ولی میگه که دلم پر شد، سیر شد، مالامال شد از محبت جعفر. باز دنباله صحبتی رو که اینا هنوز روایت نیست، مقدمه روایت هست، عنوان میگه که فما خرجت من داری الا الى الصلاه المكتوبه، نشستم تو خونه، از خونه بیرون نرفتم مگر فقط و فقط برای انجام نماز واجب به جماعت یا غیر جماعت. فقط نماز رفتم مسجد، خوندم و برگشتم، دیگه بیرون نرفتم. اگه کار میکرده کارش تعطیل شده، اگه رفت آمده با دوستان و آشنایان داشته تعطیل شده، اگر زندگی عادیش، زندگی عادی دیگه نیست. بالاخره آخرین جمله ای رو که عنوان میگه و نشان بر طلب حقیقی علم و محبت حقیقی علم هست اینه که حتی قیل صبری، تا اینکه به تعبیر عرفی خودمون کاسه صبرم لبریز شد. تو خونه نشستم، زانوی غم در بغل گرفتم، یا الله گفتم، دعای پیوسته کردم که خدایا دل جعفر رو بر من رؤوف نرم بفرما تا بتونم از خدمتش استفاده کنم. یه چند وقت، یه چند روز، یه چند سبایی که گذشت، دیدم دیگه حال و حوصله دارم، اصلا نمیتونم اینجا بمونم، دوری جعفر رو نمیتونم تحمل کنم. این نشان طالب علم است. طالب علم را نمیتوان با وعده وعید دنیا و آخرت از علم باز داشت. طالب علم را نمیتوان به وسیله لذت ها و خواهش های دنیوی از علم منصرف ساخت. طالب علم را نمیتوان با به دست آوردن یا فراهم ساختن بدلهای علم آرام ساخت. ایل صبری، طاقتش تاق شد. خب اینم یک نکته. یک جمله دیگه اضافه کنم در اینجا. تا اینجا رو گفتیم محبت علم، نشان طالب علم محبت به علم است، به گونه ای که این گونه شود که گفتیم. حالا یه جمله دیگه اضافه میکنه و اون اینه که هرگاه محبت علم حقیقی و صادقانه شد و دل آدمی از محبت و دوستی و عشق به علم پر شد، محبت به عالم و عشق به عالم نیز همه وجود این انسان را تسخیر خواهد کرد، به خاطر اینکه وجود عالم چیزی غیر از علم نیست. وجود عالم گوشت و پوست و استخوان که نیست، این که باشد هر اسبی هر حیوان دیگری هم دارد. ویژگی عالم با دیگران، تفاوتش، امتیازش، فرقش همون علمش است. برای همین است که چون وجودش با دیگران تفاوت داره، این چنین میشه که وقتی عالم رو که کسی میبیند بیاد خدا میافتد.
نه اینکه این چون 50 کیلو وزنش بود یا 100 کیلو وزنش بود، قدش 160 بود یا 180 بود. این که خب هر چوبی رو نگاه کنین ممکنه همچی وزنی داشته باشه، همچی قدی داشته باشه، هر موجود دیگری همین ویژگی داشته باشه. این امتیاز که کسی سبب می شود که هر کی به او بنگرد گویی به خدا نگریسته است. حالا این گویی رو بمونه در یه جای دیگری در روایاتی مربوط به ولایت خدمتتون عرض خواهم کرد ان شاء الله. اونجا خواهیم گفت که برخی به چنان توحیدی دست پیدا می کنند که صادق است، حق است، درست است که در باری اونها گفته شود که خودشون هم فرمودن که من رعانی فقط رع الحق، هر کی می خواهد به خدای خیش بنگرد به من بنگرد. اینو اونجا توضیح میدم خدمتتون، در ضمن البته روایات دیگری که از جهات مختلف هم مورد تأیید و دقت باشه. بنابراین هرگاه محبت علم در قلب کسی آمد، محبت عالم هم چنین خواهد شد. اضافه کنم یه دو تا جمله دیگه، این محبت عالم جان آدمی را زنده می کند. برای همین است که سفارش شده است و توصیه شده است که با عالم رفت آمد کنید و نشست و برخاست کنید اگر ممکن است. حالا چنان که در روایت میخونیم اینی ممکن نیست، چون همه همین مقصد رو دارن دیگه. بنابراین اگر ممکن باشد آدمی باید اوقات فراغتش رو با عالم نشست و برخاست کنه، که کسی که با عالم نشست و برخاست کند گویی با همه عالم ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارد. اگر میبینید که حتی در علم ظاهری گفته شده است که فساد عالم فساد عالم است، چون حتی عالم ظاهری هم به گونه ای در عالم نفوذ دارد، تا چه رسد به عالم حقیقی که محیط بر همه عالم هستی است. این روایت رو از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بخونم خدمتتون، که در همین زمینه که محبت علم و محبت عالم دل آدمی را زنده می کند، اینو بخونم خدمتتون. امام رضا فرمود صلوات الله و سلام علیه، من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا یا یحیی فیه امرنا، کسی که در یک مجلسی بنشیند که امر خاندان پیامبر زنده شود یا زنده کند. امر خاندان پیامبر هم خاندان پیامبر، درسته که امرشون دنیا آبادی دنیا هست، آبادی آخرت هست، ولی اون مقصد نهایی نه آبادی دنیا است نه آبادی آخرت، همین ها وسیلند. مقصد نهایی همان است که خودشون میخواستن، حقیقت توحید. اگر کسی در مجلس ما بنشیند که درباره مقصد ما، محتوای ما، حقیقت ما، وجود ما، مطالب و آگاهی های ما و بالاخره دستورات ما سخن بگویند، لم یومت قلبه یوم تموت القلوب، آنگاه که دلها میمیرند. دل اونه میمیرند، کی دلها میمیرند؟ در عالم کثرت جایی است که اولین چیزی که میمیرد دل است، چون در عالم کثرت اولین رخداد برای آدمی غفلت است، با غفلت دل مرده است. دلی که صاحب خیش را نداند، مقصد خیش را نداند، مأوای خیش را نشناسد، به اون قبلگاه اصلی خیش توجه نداشته باشه، این مرده است، قلب نیست. بنابراین همراهی با علم، همراهی با عالم، اینم یک نکته. نکته سوم، در راه کسب علم و معارف به ویژه معارف حقیقی الهی، سعی و تلاش امری ضروری و لازم و اصرار بر آن ضروری تر و لازم تر است. یعنی کسب معارف الهی تکلیف شرعی ظاهری نیست که اقدام کردیم، طلب کردیم، نشد، دیگه تکلیف از ما برداشته شده است. اصرار امر لازمی است. در تکالیف سطحی و ظاهری اینجور هست که خیلی لازم نیست که جدیت یا حداقل اصرار ضرورت نداره. ما رفتیم که علمی را بیاموزیم، عالم حاضر به تعلیم نشد، دیگه نه ما تکلیف نداریم، ولی او هم اگه تکلیف نداره تموم شده رفت. ولی در علوم سری و حقایق و باطن معارف الهی که ویژه و خاص دوستان خاندان پیامبر هست، فرمودن که اصرار کنید، یک بار خواستید نشد، دفعه دوم، دوم نشد، سوم، سوم نشد، دهم، صدم، هزارم، تا جایی که برخی از بزرگان فرمودن اگر کسی نیمی از عمرش را در کسب رضایت معلمش کوشید تا او را، تا همراهی با او را کسب کند، زیاد از حد نیست، سود برده است، به مقصد رسیده است. اما این کار یه بار گفته بودیم، یک بار نامه نوشته بودیم، یک بار تلفن کرده بودیم، یک بار خواسته بودیم، یک بار، یک بار، نه ده بار. اصرار شرط است که من جده و جده. هر کس جدیت به خرج بده دست پیدا میکنه. اصلا امکان نداره جدیت باشد بی نتیجه. عنوان میگه که فلما ضاق صدری، وقتی دلم دیگه تنگ شد، دیدم اصلا نمیتونم تحمل کنم، تنعلتو و ترددتو و قصدتو جعفران، لباسمونو پوشیدم، کفشمو پوشیدم، گفتم میرم در خانه امام صادق صلوات الله و سلام علیه و انقدر اصرار میکنم که حضرت قبول کنه. در تعالیم، در آداب سیر و سلوک هم داریم که حالا ممکنه به صورت داستان باشه، قصه باشه، ولی حقیقت امر همینه. این اصرار کردن نشانه بر این است که صداقت داریم، واقعا میخوایم، این مطلوب واقعی است. یه بار گفتیم و رفتیم، این نشاندن اینه که البته میخواستیم، اگه بود چه بسا طالب بودیم، ولی حالم که نیست به جایی ور نخورده. ولی اگر سماجت باشه، در اون تعابیر اهل معرفت رو ملاحظه بفرمایید، فلان، البته حال اینا رو دیگه نه به عنوان امری رو که در هر کوی و برزنی عمل کنیم، بله اگر به اهلش دست یافتیم همینجوری باید عمل کنیم، ولی اگر نشود، هر کسی رو که گمان میکنیم که باید سماجت به خرج بدیم نباید به خرج داد، چون ممکنه ما گمان میکنیم که رسیده ایم به اهلش ولی اهلش نباشند. بنابراین این احتیاط رو همیشه داشته باشیم. اون بنده خدا آمد خدمت یکی از بزرگان اهل معرفت، بهش گفت که آمده ام که کمکم کنی. ایشون گفت که همون چیزهایی رو که بهش عمل کردی و میشناسی و میتونی عمل کنی، همونها تو رو بس است. میگه یک لحظه در ذهنش گفت که معلوم پا میشم از این خونه میرم بیرون، تو کوچه، تو خیابون یه چاله میکنم، میرم تو این چاله میشینم، در نمیام تا اینکه یا او خودش بیاد درم بیاره یا همونجا تمام عمرم تموم بشه بمیرم. میگه اون عالم بهش گفت که او تو ذهنش نیت کرده، ولی اون عالم بهش گفت حالا که اینقدر سماجت داری باش، نمیخوای چابک کنی، همینجا بشین. ببین اگر جدیت باشه، بخل که در معارف الهی نیست. اینجور نیست که ما واقعا میخواستیم دستمون نرسید، دستمون به کی نرسید؟ خدایی که همه عالم رو پر کرده، در هر کوی و برزنی، در هر ذره ذره عالم اصلا جایی برای غیر خدا باقی نمیمونه. خدایی که اقرب الیه من حبل الورید، اقرب الیکم من انفسکم، خدایی که به هر کسی از جانش به اون نزدیکتره. این رو بگیم ما که رفتیم دستمون نرسید، لازم نیست دست تا دراز کنی، که خدا نزدیکتر است به تو از آن که دست دراز کنی. باید صداقت ورزی، باید حقیقتاً بطلبی به گونه ای که طلب دیگری نداشته باشی. اگر اینجور شد، خدا از چوب معلم میسازه، استاد میسازه، راهنما میسازه، بلکه خدا به طور خاص پیامبر میفرسته، به طور خاص ولی میفرسته. اگر نباشد خدا میآفریند، اگر نباشد خود خدا مستقیما هدایت میکند، به وسیله انبیا و اولیاش هدایت میکند و راهنمایی میکند. زمام امر خداوند، زمام امر بندگان ویژه‌اش و طالبان محبتش را به کسی رها نمیکند. خدا این همه انبیا را فرستاده برای اینه که چهار تا دوست حسابی پیدا کنه، چهار تا دل را پاک کنن که در این دل غیر از خدا نباشد. حالا یکی میگه میشه که پیدا بشه که دلش پاک باشه، خدا بگه نه اینا ما نخواستیم. چرا نخواستیم؟ اصلا همه هدف و مقصد انبیا اینه که دلی پاک شود. پس اگر کسی قصد تطهیر این دل را حقیقتا داشت، خدا زمینه رو براش فراهم میکنه. وقت عکس نقیضش به تعبیر اهل منطق اینه که یعنی اگر یه وقتی دیدیم دست ما نرسید، معناش اینه که نخواستیم و صادقانه نخواستیم، ولا امکان نداره که نرسیدن به کی؟ به خدایی که سفرش رو برای مور و مار پر کرده و باز کرده و گسترده، مگه امکان داره؟ خدایی که این همه انبیاش رو برای گفتن لا اله الا الله به کشتن داده، به دم تیغ سپرده. خدایی که 124,000 پیامبر رو برای گفتن لا اله الا الله برای گفتنش به دم تیغ داده، مطمئن باشید که میلیون ها و میلیون ها ولی و نبی را حاضر است برای پاک کردن یک دلی از دم تیغ بگذراند. برای ظاهر شریعت اینقدر به زحمت انبیا افتادن، برای باطن شریعت چی؟ یقین داشته باشین که دنبالشون میرفتند، سفارش براشون میکردن. این سخنی رو که حضرت خاتم مرتبه صلوات الله و سلام علیه در مورد اویس قرنی فرموده رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که حالا طبق نقلی، انی اشم رائحه الرحمن من قبل الیمن، من بوی رحمان را از سمت یمن میشنوم و استشمام میکنم. سوال کردن که این بودگی چی هست که اینم بوی رحمان اونم از یمن، مگه اینجا رو چیشه؟ حضرت فرمود در یمن کسی است به نام اویس قرن. به ظاهر چنین است که اویس قرن هیچ وقت موفق نشده پیامبر رو زیارت کنه از نزدیک. یه بار اومده مدینه که حضرت رو زیارت کنه، اونم به خاطر قول قراری که مادرش گذاشته بود اومده و بعد هم حضرت نبوده برگشته، یعنی فرصت نداشته که حالا چند روزی بمونه تا اینکه حضرت برگرده از سفری که بودن، برگشته رفته. حضرت فرمود که وقت هر کدامتون که اویس رو دیدید، یک، سلام مرا به او برسانید، خیلی مهمه. دوم این که به او امر کنید، این مهمتره، به او امر کنید، فرمان دهید که برای من دعا کند. این پیداست شکل این دعا کردن، معلومه که نه یعنی این که او دعا کند تا من هم به کمال خودم برسم، این که دیگه امر نمیشه کرد. اگر اینجور باشه باید حضرت میفرمود که از او تقاضا کنید که برای من دعا کند. همین تعبیر فارسی که داریم میگیم التماس دعا. این التماس دعا با این که من به تو دستور میدهم که دعا کن، این دوتا با هم دیگه فرق دارد. اگر التماس دعاست یعنی آن کسی که برایش دعا میکنن باید حرکت کند به کمال رسد، ولی اگر امر و فرمان به دعاست یعنی اون کسی که دعا میکند به وسیله این دعا کردن باید به مقصد و نهایت خودش برسد. یعنی این که به اویس بگویید که اگر میخواهد بقیه منازل رو طی کند، ذکرش، وردش، زبانش، فکرش، دلش به من باشد. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم این از سر این که افضل از کار عمومی صلوات بر خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست. خب اینم یک نکته، سعی و تلاش، اصرار کردن، جدیت کردن، خوشخیال نبودن، تنبلی نکردن، سستی نکردن شرط هست برای دسترسی به معارف الهی. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، اگر آموختن و یاد گرفتن علوم دنیایی، علوم دینی که مقصد نهایی نیست، غایت قصوا نیست، لازم است انسان سالی سالیان درازی رو زحمت بکشد تا اندکی در اون رشته و در اون حوزه آگاهی، اطلاعات و تخصص پیدا کند، معارف حقیقی الهی بیشتر از این است، همت بیشتر از این میطلبد. اگر برای گرفتن، حالا به تعبیر اطلاعات و مراتب دانشگاهی، اگر برای گرفتن یه دیپلومی، لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترایی، 12 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال باید آدم زحمت بکشه، و اگر برای خوندن سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4، سطوح عالیه‌ای، درس خارجی، 5 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال آدم باید زحمت بکشه، مطمئن باشید که برای رسیدن به معارف حقیقی الهی زحمت، جدیت بیشتر از این میخواد. سختی ها رو تحمل کردن شرط است. اینم یک نکته. نکته چهارم، برای دست پیدا کردن و رسیدن به مقصود خود باید به خدا متوجه باشد. طالب علم، سالک طریق اولیاء خدا، برای رسیدن معارف الهی یک لحظه نباید از خدا غافل باشد. یعنی همچی نباشه که توجهش به عبادتش باشد، توجهش به فکرش باشد، توجهش به مطالعهش باشد، توجهش به گفتن و نوشتن و خوندن و منندون باشد. تمام اینها باید علامتی، نشانی، هشداری، زنگی باشد که او را متوجه خدا کند. به تعبیر دیگر، پیوسته در این مسیری که حرکت میکند باید از خدا بخواهد، حرکت را از خدا بخواهد، به مقصد رسیدن را از خدا بخواهد، موفقیت را از خدا بخواهد، تحمل سختی ها و مشکلات را از خدا بخواهد، صبر و حوصله و مانند او را از خدا بخواهد، تسلیم و رضا را از خدا، همه اینها را باید از خدا بخواهد. ولی در این حال صادقانه، صادقان یعنی قدم بردارد از خدا بخواهد. باید سالک و طالب علم بداند، به یقین بداند که اگر گرهی از کار باز می شود به دست خدا باز می شود، به اراده خدا باز می شود. اگر کسی حرکتی می کند می جنبد، به اذن و اراده و حول و قوه الهی انجام می شود. اگر کسی به مقصد می رسد، به اراده و عنایت الهی انجام می شود. این را بداند. این را هم اضافه کنم که و بداند اگر هر گرهی به هر دستی که باز می شود، این دست بدون اذن و اراده الهی توانی جنبشی ندارد. اگر اینجور است، ضمن این که در کارهای معمولی به اسباب و وسائل مراجعه می کند، ولی اسباب و وسائل را از خدا بداند، که در بحث‌های توحید خواهیم گفت به تفصیل. یعنی اگر کاری رو باید دیگری انجام بدهد، نه این که حالا دیگه بنابر این احساس کنیم وای اگر فلانی کار رو انجام ندهد چه خواهد شد، گرفتاری ما رو اگر فلانی انجام ندهد، فلان مدیر، فلان رئیس، فلان معلم، فلان دانشجو، اگر این کار رو انجام ندهد چه خاکی بر سر کنیم. نه، این کار رو اگر او انجام بدهد به اذن و اراده الهی انجام میدهد، و اگر خدا اراده نکند او انجام نمیدهد. پس صاحبش را ببین و دم صاحبش را ببین و رضایت صاحبش را، که سریع و رضاست. جلب کردن رضایت بندگان خدا کار راحتی نیست، ولی جلب کردن رضایت خود خدا به یک چشم بر هم زدن، یک اشکی، یک آهی، یک تأسفی، یک پشیمانی، یک جنبشی از درون، رضایت خدا حاصل میشه، زود راضی میشه. علتش اینه که بین بنده و خدا محبت است. هم محب از محبوب زود راضی میشه، هم محبوب از محب زود راضی میشه. اگر محبت نبود، یک دعوا کفایت میکنه 100 سال کینش طول بکشه، ولی وقتی محبت که بود، الان دعوا میکنن یه ساعت بعدم تمام میشه میره، امروز دعوا میکنن فردا تمام میشه. حالا تو پرانتز برای این که رفع خستگیتون هم بشه، این دعوایی که میبینین تو خونه ها انجام میشه که گاهی روزی چند تا دعوا، در این حال چند تا هم آشتی پشت سرشه، راحت دعوا میکنن، راحت هم آشتی میکنن، چون محبت وجود داره. و اگر محبت نبود، یک دعواش کفایت میکرد که برای همیشه نسبت به همدیگه کینه و کدورت داشته باشن. اینم اضافه کنم، بازم تو همین پرانتز هست که در روایت هم داریم که این خلق انبیاست. سه چیز رو حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه فرمود که من از بچه ها دوست دارم. سه تا خلق بچه ها دارن که مورد محبت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست. یکیش اینه که دعوا میکنن زود آشتی میکنن. البته این که زود دعوا کنن این رو مطلوب نیست. گوی این که اگر کسانی که خیلی اهل محبت باشن لذت آشتی رو بفهمن، گاهی هم برای رسیدن به این آشتی دعوا کردنش بد نیست، منتها سفارش نمیشه کرد، چون ممکنه که دعواش حاصل بشود
آشتیش رو ده تا کمربند پاره شود که آشتی حاصل شود. خیلی خوب، اینم از این جمله رو اشاره کنم از
عنوان که میگه که از فردا، چون در مدینه زندگی میکرد، میگه از فردا میرفتم زیارت قبر پیامبر و اونجا هی نماز میخوندم و هی دعا میکردم که خدایا دل جعفر را به من نرم کن، منو تو دل جعفر جا بده. نه این که دو جور میشه، یکی این که خود امام صادق صلوات الله و سلام علیه تقاضا کنیم که یک کمی هوای ما رو داشته باش، یکی دیگه نه، وقتی یکی بزرگتر از امام صادق وجود داره که او میتونه همه کار رو انجام بده، خدایا تو امام صادق رو به من برگردان، تو امام صادق رو به من رؤوف و رحیم و تو هم با محبت و شفیق و دلسوز قرار بده. یعنی طالب علم باید بداند که این طلبش رو از خدا داشته باشد، ابزار و وسائل رو هم از خدا داشته باشد. به غیر خدا متوجه شدن، دور شدن از مسیر علم آموزی و دستیابی به معارف الهی است. اینم یکی. نکته بعدی که نکته پنجم باشه اینه که اینا رو در یک روایت دیگری بعد از اینکه این رو بخونیم یه توضیح بیشتری رو در آداب علم آموزی خدمتتون اونجا خواهم خوند انشالله، میگذاریم اونجا. ولی حالا در حدی رو که در این روایت عنوان بصری رو میخوایم توضیح بدیم، این رو یه چند جمله خدمتتون عرض کنم. نکته دیگر در این روایت اینه که در مراجعه به معلم و استاد ادب را نگه دارد، غرور نداشته باشد، از مقام احاطه و سلطه با معلمش سخن نگوید، در مقام نیاز و رفع حاجت با او مواجه شود. دقیق تر در خود این روایت بگم، میگه وقتی که میرفتم در خونه استعذنت علی، از او اجازه می، اجازه هست که وارد شوم، اجازه هست که سخن گویم، و الا در خیلی از اوقات بود که در خانه امام صادق باز بود، افراد مختلف میومدن میرفتن، چنان که در یکی از این دفعات ابو حنیفه وارد شده، از یه شهر دیگری اومده بود، حالا ظاهرا از بصره بود یا از جای دیگه وارد شده، از کوفه، میبینه که اومده در خونه امام صادق، امام سوال کرده که اجازه است وارد بشم، حضرت فرمود نه، درو براش باز نکردن. گفت خیلی خاله صبر میکنین تا ببینیم چی میشه. یه ساعتی بود که در خونه امام صادق صلوات الله و سلام علیه در که باز بود، همه وارد میشدن، گروه های مختلف وارد میشه، ایشون هم وارد شد، حضرت به روش آورد، چون رفت خدمت امام صادق، و بعد همینطور که همه که نشسته بودن ایشون شروع کرد صحبت کردن، نشست و شروع کرد صحبت کردن، بعد تذکراتی به امام صادق میداد، سوالهایی کرده بود، دید امام صادق خیلی عالم و ملاست، بهش پیشنهاد کرد که آقا شما که اینقدر عالمی، چرا که مردم این مطالب رو نمیگین تا اینقدر بدی بیرا نگن دنبال صحابه پیامبر. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که مردم گوش نمیکنن. گفت نه آقا گوش میکنن. حضرت فرمود نه گوش نمیکنن، ایشون باز اصرار که گوش میکنن. وقت این بنده خدا بهش گفت که شما از کجا میدونی که گوش نمیکنن؟ گفت آخه من میبینم، یکی از اون کسانی که گوش نمیکنن این شمایی. از کجا ما کجا چیزی ما گفتی گوش نکنیم، گوش نکردیم؟ حضرت فرمود که اجازه گرفتی بیای تو خونه، بهت گفتم نه، بی اجازه وارد شدی، اونایی تو خونه بی اجازه نشستی، والان بی اجازه داری صحبت میکنی، خب بقیه مردم خوب که باشن مثل تو هم دیگه، تو که خیلی حسابی هستی، داری منو سفارش میکنی، توصیه میکنی، راهنمایی میکنی، اینجوری بقیه مردم که این چیزا عقلشون نمیرسه، کوکمشون روشنه که. بنابراین برای سخن گفتن، برای سوالی کردن، برای مطلب گرفتن، برای هدایت یافتن و مانند اونها، این اجازه و رعایت ادب کردن، این نکات رو استعذنت علی، ازش اجازه گرفتم، در باز بود، ولی اینجور نیست که من رامو کشیده باشم رفته باشم داخل. فخرج خادم الله فقال ما حاجتو، میگه صبر کردم تا اینو فرمود، گفت خب چه کار داری؟ اینا نشون دهنده اینه که ادب رو رعایت میکنه. بعد بهش گفت که من میخوام خدمت امام برسم و نکاتی رو ازش بپرسم، رفت و حضرت اجازه بهش نداد، برگشت. اینجور نبود که حالا والا ایشون اجازه نداده، در که بازه که. فجلست و به هواء بابه، دفعه دوم البته، میگه وقتی که خادم اومد و گفت که امام مشغول کاری هستند، میگه من نگفتم که حالا اقلا من بیام داخل بشینم تا حالا یک تأمل کنیم ایشون هم اجازه بده، میگم پشت در نشستم. فما لبثو الا یسیرن، البته اینجور هست که درست، حال این کلمات اینا این روایت نیست، سخن عنوان هست، ولی قصه یک روایته. میگه کنار در خونه نشستم، دقائقی و لحظاتی که از این نشستم هم گذشت، یعنی خادم اومد گفت که ادخل علا برکت الله، بفرمایید منتظرتون هستند. اینم یک نکته، رعایت ادب در علم آموزی. نکته ششم، نیت خیش را در علم پاک ساختن، مقصد و مقصود خیش را از این علم پاک و مطهر ساختن، علم را و قصد و نیت خیش را آلوده به دنیا و آخرت نکردن. باز فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم در این عنوان، وقتی که دعا می کرد می گفت که دو چیز را از خدا خواسته، در دعای اولش اینه که یا الله یا الله، تو اینجا و ترزقنی من علمه، خدایا من میخوام از علوم امام صادق بیاموزم، نه از هر علمی، از این علم ویژه. مقصد من این است که آنچه را که امام صادق میداند از او بیاموزم، نه هر اطلاعاتی درباره زمین و آسمان و دنیا و آخرت. در یه جای دیگه یرزقنی من علمک، وقتی مخاطبش که امام صادق که میشه بهش میگه چیکار داری، میگه من میخوام که از علم تو استفاده کنم، نه من العلم، نه من الفقه، نه من الحدیث، نه من القرآن، من علمک. حکایت داره که اگرچه عنوان سالیان درازی دور از خاندان پیامبر بوده، ولی این زمینه و آگاهی و تشنگی درش ایجاد شده که بداند که هر علمی هر کاری وقت گذراندن است، به دنبال علم ویژه باید باشد. نکته دیگری که نکته چندم، هشتم یا هفتم باشد اینه که طالب علم صبر و بردباری داشته باشد. به دست آوردن علم و معرفت رو در یک لحظه و یک ساعت و یک روز نخواهد، به یک ماه و به شش ماه و به یک سال نخواهد که بر بام عالم بنشیند. خود را آماده کند برای سیر و سلوک و حرکت و فعالیت و زحمت یک عمر. اگه کسی آمادگی برای دست پیدا کردن یک عمر داشت، پی زحمات یک عمر رو به خود مالیده باشد، این زودتر از اینها به نتیجه میرسد. منتها همون اول نگیم که خب دیگه حالا حتما 6 ماه دیگه، حتما 6 سال دیگه، حتما 60 سال دیگه. به این نیت که و به این عزم و به این همت که ما همه عمرمون رو وقف برخورداری و یافتن و چشیدن و شنیدن و رسیدن و دستیابی به معارف الهی و خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین کنیم. حالا کی میرسیم؟ هر موقع رسیدیم رسیدیم، ولی نیت این باشد. ولی اگر نیت این نباشد، نیت این باشد که ما حالا این دو سه سال یک فرصت داریم بهش بپردازیم، در این دو سه سال هیچ عمل نمیاد. در نشه وقتی هم در این دو سه سال که عمل نیامد، چون از اول نیت نیتی نیست. نیت صادقانه اگر باشه دو سه سال معنا نداره که. کسی مطلب را، مطلوب را میخواهد، محبوب را میخواهد، بریم ببینیم برگردیم. این دیدن و برگشتن لذت آنی است، تابع غریزه بودن است. فعلا باید چنین باشد که بگوید برویم در کوی یارمان سکنا گزینیم، که جنازه امان را از این کوی ببرند. اون هم با هزار غم و غصه که چرا جنازه امان را از اینجا میارین، جنازه امان را در همینجا دفن کنید. اگر به این نیت و به این قصد و غرض باشد، نتیجه زود حاصل میشود. ولی اگر نیت غیر از این باشد، به یاد گرفتن یکی دو سال و پنج سال و ده سال و مانند اونها باشد، چون نیت کوتاه است، مقصد کوتاه است، ابزار و وسایلش رو فراهم نکردیم، نتیجه اینه که در این یکی دو سالی رو که به نظر خودمون میخوام چیز یاد بگیریم، به اندازه همین یکی دو سال هم زحمت و تلاش نخواهیم داشت. بنابراین صبر کند، تأمل کند، عجله به خرج ندهد. اینم یک نکته. نکته دیگر این که طالب علم به آنچه که از معلم خیش به او میرسد سپاس خدای را گوید، شکر خدای را به جای آورد، قدر خدای و نعمت خدای را بداند. نگوید این که کم بود، این که چیزی نبود، این را که ما از پیش هم می دانستیم، این را که هر جایی که رفته بودیم یافته بودیم. این جمله را از عنوان ملاحظه بفرمایید. این که میگم آدم حسابی بوده، از دستورالعمل هم البته معلوم میشه که آدم حسابی بوده، ولی از این کلمات خودش فعلا عنوان میگه که وقتی خدمت امام که رسیدم و سوال ازش کردم، یا همینطور که نشسته بودم، حضرت فرمود که ابو من، یعنی اسم چیه، فامیلی چیه؟ بهش گفتم ابو عبدالله، کنیم یا فامیلی به زبان امروزی ها ابو عبدالله است. حضرت فرمود که ثبتک الله کنیتک و وفقک یا ابو عبدالله. ای ابو عبدالله، ای بنده خدا، خداوند تو را بر این نامت استوار نگه دارد، یعنی خدا را تو را بر بندگی خدا حفظ کند و موفق بدارد. سوال چیه؟ این جمله عنوان رو ملاحظه بفرمایید. فقلت فی نفسی، تو دلم گفتم که لو لم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر هذا الدعا، من آمدم خدمت جعفر علیه السلام تقاضا کردم اگر هیچ نتیجه نداشته باشه، من از منزل خیش بیرون کنه، راه نده، هیچی هم به من یاد نده، حداقل یه دعا که برام کرد که اگر فقط ثمره و نتیجه ارتباط من با امام صادق اینه که گفته که خدا تو را بر این فامیلی تو را حفظ کند، تو را بر بندگی خدا نگه دارد. میگه مرا بس است، لکان کثیرن، این خود یک عالم است. بنابراین اگر کسی را که از او علم میخواهی، مطلب میخواهی، معرفت میخواهیم، گفت خداوند شما را حفظ کند، کم نیست. خداوند بر توفیقاتت بیفزاید، کم نیست. نکیم اینا رو که خب دیگه خب همه گفته بودن که درسته که الفاظ شبیه به هم هستن، ولی معانی با هم دیگر تفاوت دارد. نه فقط معانی با هم تفاوت دارد، آثار نیز با هم تفاوت دارد. همه آب است، ولی یکی آب حیات است، یکی آبی است که روح آدمی را سیراب می سازد، یکی آبی است که جسم آدمی را سیراب می سازد، یکی دیگر نه جسم نه روح را. آب شور است، آب تلخ است. پس اگر میبینیم که همه میگن که احسنت، بارک الله فیک، خدا خیرت دهد، خدا حفظت کند، خدا نصرت کند و مانند اینها، این گمان نبریم که همه اینها مثل همه است. اینم یک نکته. و بالاخره نکته بعدی که دیگه باید که از روایت شروع کنیم، خب این نکات، میرسیم به اصل روایت. روایت از بهار الانوار جلد اول صفحه 224 تا دو صفحه، البته اصل روایت دو صفحه و نیم، یک صفحه مقدمش، یا همین حدودا دو صفحه و نیم روایت. این مقدمش رو که من سریع حدود مضمونش رو خدمت، این مقدمش رو یه بار دیگه تکرار میکنم. اول اینکه این روایت رو در کتاب‌های مختلف نقل کردم، روایت معتبری است و بسیاری از بزرگان بهش عمل میکردن، بسیاری سفارش میکردن، بسیاری از روح خوندن این روایت رو سفارش میکردن، نه از برخوندن، خود خوندنش را، مثل تلاوت قرآن از روح خوندن رو سفارش میکردن و عمل به اون را هم همینطور. حالا مقدمه روایت رو میخونم از رو. جناب به خط شیخ بهایی نوشته شده است که شخصی به نام عنوان بصری که یک پیرمردی بود، شیخ کبیر بود، پیرمردی بود که حدوداً سنش به 94 رسیده، میگه کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین، سالیان درازی در مجلس درس مالک ابن انس، یکی از علما و ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت، رفت آمد میکردم و از او چیز یاد میگرفتم. فقال لی یومن، ببخشید، فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه، وقتی امام صادق به مدینه کمد، اختلف تو الی، رفتم خونه امام صادق، و احببتو، دوست داشتم که آخذ انهو کما اخذتو ان مالک، خواستم همچنان که در کلاس های درس مالک شرکت می کردم از حضور امام صادق هم استفاده کنم. فقال لی یومن، می رفتم گاهی دیگران که حضور امام می رسیدن منم می رفتم خدمتشون. یکی از روزها امام صادق فرمود که انی رجلون مطلوب، من کسی هستم که زیر نظر حکومت هستم، حکومت نظر داره، مواظبت می کنه، بنابراین سبب زحمت خودت نشو، رفت آمد نکن. و مع ذلک، از این که بگذریم، ممکنه تو بگی اب نداره، ما دیگه گذشته همه چی ازمون، بگذار حکومت هر چی میخواد بگه بگه. و مع ذلک، این خیلی مهمه، لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، من در هر ساعتی از ساعت‌های روز و شب ذکری دارم، وردی دارم، دعایی دارم، گفته‌ای دارم، بفرمایید حالی دارم، قالی دارم با خدای خیش. چنین نیست که اوقات من همین گونه بیاید و برود، هر که خواست بیاید، هر که خواست از هر چیزی که خواست سخن بگوید، وقت من حساب و کتاب دارد. بنابراین همینطوری بی وقت، بی حساب، بی کتاب وقت من رو نگیر، من کارهام حساب و کتاب داره و نظم و ترتیب داره. فلا تشغلنی عن وردی، تو مزاحم وقت من نشو، مرا از کارهای خیش باز مدار، بگذار به ذکر و ورد و ارتباط و حال خیش به خدای خود بپردازم. و خود ان مالک، تو به حال که از مالک استفاده میکردی که به بعد هم ادامه بده، وقتلف الی، بازم برو خونش، جلسهش، مجلسش، رفت آمد کن، کما کنت تختلف الی، چنان که پیش از این هم رفت آمد میکردی، یاد میگرفتی، الان هم ادامه بده. فقط تمام تو من ذالک، عنوان میگه خیلی ناراحت شدم، اندوهگین شدم، و خرج تو من انده، از خونه امام صادق خارج شدم، و قلت فی نفسی، تو دلم گفتم که لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی والاخذ عن، اگر چیزی در وجود من میافت، به تعبیر دقیق تر، اگر استعدادی در وجود من میافت، منو از خانه خودش نفی نمی کرد، رد نمی کرد، نمی گفت دیگه رفت آمد نکن، اینجا نیا، حکایت داره، من قابل نیستم، شایسته رفت آمد به این خونه رو ندارم، شایستگی رو ندارم. فدخلت مسجد الرسول، وارد مسجد پیامبر شدم، و سلمت علی، سلام کردم بر حضرت خاتم مرتبه صلوات الله و سلام علی. ثم رجعت من الغد الى الروضه، از روزهای بعد به روضه که بین منبر و محراب هست مراجعه می‌کردم، که میگن در روایت حضرت خاتم مرتبه هست که این بین منبر، منبر پیامبر و خانه پیامبر، باقی از باغ‌های بهشت است، روضتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت است، که البته به ظاهر دنیاست ولی پرده برداشته شود، یا برای کسانی که با بصیرت و ملکوت خیش می نگرن بهشت رو در اونجا مشاهده می کنند. میگه می رفتم روزه اینجا، و صلیت فیها رکعتین، دو رکعت نماز می خوندم، و می گفتم که اسألک یا الله، یا الله، خدایا از تو می خواهم، از تو می خواهم، ای خدای بزرگ، ان تعطف علی قلب جعفر، می خوام دل جعفر بر من نرم شود، و ترزقنی من علمه مهتدا، از علم او چیزهایی میخواهم که اهتدی بهی الی صراطک المستقیم، به وسیله علم او به صراط مستقیم هدایت شوم. و رجعت الی داری، بعد از این که این دعا رو میکردم برمیگشتم خونه، مغتمن با غم و اندوه، ولم اختلف الی مالک ابن انس، دیگه گفتم از خیر مالک گذشتم، قبلا خیلی خونده بودم ولی اونا فهمیدم که چنگی به دل نمیزد. چرا به خانی مالک برمی دیگه رفت آمد نمی کردم؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، آنچنان دلم پر و مالامال از محبت جعفر شده بود که دیگه رغبت نمی کردم به خانه یا مجلس درس مالک من انس بروم. فما خرجت من داری، از خانه خیش خارج نشدم، الا الى الصلاة المکتوبه، جز برای نماز واجب، حتی ایل صبری، تا اینکه صبرم تمام شد. فلما ضاق صدری، وقتی که حسابی دیگه فشار برم وارد شد و دلم تنگ شد، تنعلت و ترددت و کفش پوشیدم، لباس پوشیدم، و قصدت تو جعفرم، گفتم میخوام برم خونه جعفر، و کان بعد ما صلیت العصر، بعد از اینکه نماز عصر رو خوندم رفتم به سوی امام صادق. فلما حضرت باب داره، همین تیکه رو دیگه ترجمه کنم کفایت میکنه، اصل روایت بمونه برای جلسه بعد. وقتی که در خونه امام صادق رسیدم، استأذنت علی، گفتم اجازه است وارد بشوم، فخر یعنی صدا زدم، در زدم و مانندون. فخرج خادمون له، خادم امام صادق وارد شد، فرمود که ما حاجتک، چه کار داری؟ گفتم السلام علی الشریف، میخوام یه سلامی خدمت امام صادق بدم. فقال هو قائم فی مصلا، او مشغول نماز است. فجلست به هزاء بابه، پشت در خونه امام صادق نشستم. فما لبث الا یسیرا، یه چند دقیقه بیشتر طول نکشید، مدت کوتاهی بیشتر ننشستم که ادخرج خادمون، خادم دوباره اومد، فقال ادخل علی برکت الله، وارد شو به لطف عنایت خدا، وارد خونه شو. فدخلت، وارد خونه شدم، و سلمت علی، سلام کردم، فرد السلام جواب بهم داد، و قال اجلس غفر الله لك، خدا تو رو بیامرزه، بشین. نشستم، ببین آداب داشت، وارد میشه اجازه میگیره، میخواد بشینه اجازه میگیره، میخواد بره اجازه میگیره، میخواد سوال کنه اجازه میگیره. حکایت در اینه، در تعلیم و تعلم تأثیر ویژه دارد. فجلست و نشستم، فاطرق ملیان یا ملیان، نشستم، حضرت قدری تأمل کرد و درنگ کرد و چیزی نگفت. بعد گفتم که ثم رفع رأسه، رفع رأسه، امام سرشو بالا کرد و قال ابو من، کی هستی؟ قلت تو ابو عبدالله، گفتمش من ابو عبدالله هستم. قال ثبتک الله کنیتو، کنیتک، خدا اسمت رو حفظ کنه، تو رو بر کنیت که بندگی خداست نگه دارد، و وفقک، توفیق بهت بده، یا ابو عبدالله ما مسئلتوک، سوالت چیه؟ فقلت فی نفسی، آخرین جمله، تو دلم گفتم لولم یکن لی من زیارتهی، اگر این دیدن حضرت برای من هیچ فایده نداشته باشد، از این که اومدم سلام کنم خدمتشون عرض ادب کنم هیچ فایده نداشته باشد غیر از هم یه دعا، لکان کثیرن، این خیلی دعاست. ثم رفع رأسه، سرشو بلند کرد و فرمود که ببخشید، دوباره حضرت سرشو بلند کرد و فرمود که ما مسئلتک، فقلتو سألت الله ان يعطف قلبك علي، از خدا خواستم که دلت به من نرم بشه، تعویلم بگیری، و يرزقني من علمك، از علم تو سهمی خدا روزی من قرار بده، و ارجو ان الله تعالی اجابني في الشريف ما سألته، امید دارم که خداوند در این دعایی که داشتم یکی دلتو بر من نرم شود، یکی از معارف الهی بر من بگویی، امید دارم که این حاجت من و دعای من به اجابت رسیده باشد. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم، اینجا آغاز روایت عنوان بصری است که شرح و تفصیلش بمونه برای جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.